صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با من، سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با ما. پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما، بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما. بنا نما نمونه آسمان را بر زمین، بنا نما نمونه آسمان را بر زمین. پدر بریز آتش آسمانی را تو بر، آتش آسمانی را
بنی اسرائیل همچنان در کوچند. خداوند آنها را از سرزمینی که در آن اسیر و برده بودند، از سرزمین مصر با آیات و معجزات عجیب بیرون آورد تا آنها را به کنعان، سرزمینی که وعده داده بود که به آنان خواهد داد، برساند. در طول این سفر تا کنون چندین بار شاهد ابتکار عمل انسان به جای خدا و عواقب آن بوده ایم. در همان روزهای اولیه کوچ، قوم نزد موسی شکایت کردند که نان نداریم، کاش در مصر میماندیم، چون در آنجا غذا به اندازه کافی میخوردیم. و خداوند وعده داد که برای ایشان نان از آسمان بارانم، و چنین شد. وعده خداوند تحقق یافت. ماده قارچ مانند سراسر دشت را پوشانید که کتاب مقدس آن را من نامیده است.
خداوند گفت هر روز از این نان بخورید و چیزی برای فردا ذخیره نکنید. از اول هفته تا شش روز و روز ششم دو برابر سهمیه روزانه بردارید، چون روز هفتم دیگه باید استراحت بکنید. هرگاه کسی اضافه بر اونچه که مقرر شد برداره، اونچه که باقی میمونه فردا متعفن میشه و در اینجا بود که انسان به جای خدا دست به ابتکار عمل زد. نان که یک روز بیات نمیشه. خدا اینطور گفته که ما تمکاری نکنیم، حرص به خرج ندیم و به نان روزانمون قانع باشیم. حالا استثنان چون فردا میخواییم به کارهای دیگه برسیم، سهم دو روزمون رو بر میداریم. این افکار همیشه در ذهن انسانها وجود داره. و برخی هم با این اندیشه ها به جای سهم مقرر روزانه، سهم فردا رو هم چیدند، باشه که فردا به کارهای دیگرشون برسن، شاید نیت بدی نداشتن و قصد تمردی هم در کار نبوده، قصد آزمودن خدا هم نداشتن و شاید هم فکر میکردن که خدا این اصطلاح رو به کار برده تا اونها اون اندازه از من رو ذخیره نکنن که بعدن فاسد بشه. اما بعضی ها این کار رو نکردن و بیشتر برداشتن و روز بعد دیدن که اون نون گندیده و کپک زده شده بود و قابل خوردن نبود. بله، این بود گوشه ای از ابتکار عمل انسان به جای خدا. باز هم شاهد صحنه های دیگری هستیم که انسان میخواد به جای خداوند تصمیم بگیره. توجه بکنید. خداوند در اولین فرمانش به انسان گفت من یهوه خدای واحد حقیقی هستم. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه که بالا در آسمان و از آنچه که پایین در زمین است و از آنچه که در آب زیر زمین است برای خود مساز. اما عزیزان، انسان ابتکار عمل خودش رو به خرج میده و در خیال خودش نمادی مجسم برای خدا میسازه تا به عنوان خدای خودش اون رو عبادت بکنه و نتیجهش این بود که 3000 نفر از دم تیغ شمشیر میگذرند. خداوند به قوم فرموده بود جز با آتشی که خودم میگم با آتش دیگه ای مذبح رو روشن نکنید. ولی انسان ابتکار عمل به خرج میده و با آتشی غیر از اون که خداوند گفته بود مذبح رو مشتعل میکنه و نتیجهش این بود که بلا فاصله اون آتش اونها رو میبلعه، هرچند که نیتشون خیر بود. خداوند امر میکنه که کسی جز لاویان نباید صندوق عهد و وسایل اون رو لمس بکنن، ولی انسان ابتکار عمل به خرج میده و از ترس این که صندوق عهد در حین هم شدن برگاری در اثر ناهمواری ها واژگون بشه اون رو نگه میداره و بلا فاصله فرد خاطی کشته میشه، گرچه نیتش خیر بود. ابراهیم ابتکار عمل به خرج داد و برای به جلو انداختن وعده خدا زن دیگری رو غیر از سارا میگیره تا فرزند موعود رو براش بیاره، ولی خداوند همونطور که فرموده بود طی یک برنامه از پیش طراحی شده فرزند موعود رو از طریق سارا به او میده. تعدادی از گناهکاران هراسان از ترس مجازات خدا و خوشخدمتی پیش از آن که خدا به اونها فرمان حمله بده ابتکار عمل به خرج میدن و وارد جنگ میشن و همگی اونها کشته میشن. خداوند برای بار دوم وقتی که قوم از تشنگی نزد موسی شکایت میبره به موسی و هارون میگه که براشون از صخره آب جاری میکنه، با این تفاوت که بار اول گفته بود با عصا به صخره ضربه بزن، ولی بار دوم گفت فقط به صخره بگو آب جاری بشه. و این بار موسی ابتکار عمل به خرج میده و به جای گفتن با عصا به صخره میزنه. شاید فراموش کرده بود، شاید میخواست از همون روش بار اول استفاده بکنه و نیتش خیر بود، اما خداوند اونها را از ورود به سرزمین موعود محروم میکنه. یک برداشت اضافه بر نیاز روزانه، یک آتش قریب، یک لمس بیجا، یک حمله خودسرانه، یک تصمیم خودسرانه، یک غفلت کوچیک، از فرمان خدا چنین نتایجی به بار میاره و نظایر این موارد فراوان هستند. عزیزان، وقتی شما این غفلت‌های کوچیک رو میشنوید و متعاقب اون مجازات‌های وارد اومده رو مشاهده میکنید، چه فکری میکنید؟ شاید پیش خودتون بگید خدا رو شکر که در اون قبیله نبودم و هر لحظه در معرض آتش گرفتن، نابود شدن، مبتلا به وبا شدن و هزار بلای ناگهانی نبودیم. شاید بعضی هامون بگیم مگر خدا انسان رو با اراده آزاد خلق نکرده؟ این چگونه اراده آزادی هست؟ وای که خدا چقدر ظالم و ستمکار هست. اما با همه این حرف ها و همه این فکرها، آیا یک لحظه به این فکر کردید و خداوند رو شکر کردید که امروز با وجود تمام خطاهایی که در محضر خدا و در سرزمین خدا انجام میدید، چرا در جا هلاک نمیشید؟ آیا خدا تغییر روش داده؟ آیا خدا بر بندگانش رحمت کرده و خطایای انسان رو نادیده میگیره؟ چه اتفاقی افتاده؟ اگر امروز پادشاهان و رؤسای جمهور و رهبران انسانی بر شما حکومت میکنند، در اون روزگار قوم اسرائیل رهبر و پادشاهی به غیر از خدا نداشت. اگر امروز پارلمان برای کشور قانون تعیین میکنه، در آن روزگار قانونگذار فقط و فقط خدا بود. اگر امروز برای هر تمرد و تخطی از قانون و تکروی و ابتکار عملی نابجا ولی با نیت خیر قانون مجازاتهایی مقرر میکنه، در اون روزگار هم برای چنین اعمالی مجازاتهایی مقرر شده بود. شاید بعضی از شما بگید که مجازات باید متناسب با جرم باشه. بسیار خوب، بسیار عالی و چقدر هم انسانی هست، اما خدایی نیست. چرا عزیزان؟ چون خدا در قانون ازلی و ابدیش گفته بود که مجازات گناه مرگ است. خواه بلعیده شدن در آتش، خواه دوچار شدن به وبا، خواه فرو رفتن در زمین و زنده به گور شدن در زمین، و خواه هر چهره دیگری از مجازات به نام مرگ. تمرد و تخطی از فرمان خدا هم گناه است. خواه این تمرد کوچک باشه، خواه بزرگ. عزیزان، فراموش نکنید و به یاد داشته باشید که تخطی از حتی یکی از فرامین خدا به منزله این هست که تمام ده فرمان اون رو نقض کردید. مثلا اگر خداوند می‌فرماید که قتل مکن، دروغ نگو، زنا نکن، اگر یک دروغ گفته باشید، مثل این هست که قتل کردید، زنا کردید، حسد کردید و تمام ده فرمان رو زیر سوال بردید و اونها رو نقض کردید. مهم نیست میزان گناه و خطا چقدر هست، مهم نیست که قانون و فرمان خدا رو رد کردید و اطاعت نکردید. همه ما محکوم به مرگ هستیم، منتها در این روزگار خداوند فرصتی در اختیار ما قرار داده تا توبه بکنیم. شاید باشن کسانی که بپرسند اگه توبه بکنیم نمی میریم. خیر، مرگ سرنوشت و فرجام هر انسانی هست، چون مجازات مقرر شده خدا برای گناه هست، اما توبه و بازگشت فرصتی هست برای انسان تا از حیات جاودانی پس از مرگ بهره‌مند بشه. خداوند رو شکر کنید که بارها و بارها که از مجازات آنی ما صرف نظر میکنه و فرصتی به ما میده تا از کارهایی که برخلاف اراده او انجام میدیم اظهار پشیمانی و تقاضای بخشش بکنیم. از این فرصت گرانبها باید بهترین استفاده رو کرد. خدا این فرصت رو نه تنها در اختیار گذشتگان و ما، بلکه در اختیار آیندگان هم قرار میده. خدا در مجازات خاطیان آن دوران مرتکب هیچ گونه بی‌انصافی نشد. مجازات گناه مرگ بود و گناهکار باید هلاک میشد و این قانون امروز هم هیچ تغییری نکرده و به قوت خودش باقیه، با این تفاوت که اگر گناهکار در جا نمیمیره، فرصتی که تا مرگ و یا مجازات در اختیار او هست، فرصتی برای اظهار پشیمانی و بازگشت و درخواست بخشش هست، نه برای گریز از مجازات که همون مرگه، بلکه برای برخورداری از اون دنیایی که وعدش رو به ایمانداران دادند. حق جویان عزیز، خدا آخرین و بزرگترین قربانی رو در جسم عیسی مسیح بر صلیب برای کفاره گناهان بشریت از ازل تا ابد گذروند، و اینکه هرچند که اقوامی هنوز هم قربانی‌های بر مذبح‌های خودشون برای خداوند و به نیت خیر می‌گذرونند، اما قربانی‌های اونها مانند هدیه غائب هستند که مقبول خدا قرار نمی‌گیره. اما پسر یگانه خداوند عیسی مسیح قربانی مصلوب خداوند رو بر مذبح او تقدیم می‌کنه و دیگه نیازی به هیچ قربانی تازه‌ای وجود نداره. و تنها کاری که ما باید بکنیم ایمان آوردن هست و قبول این که گناهکار هستیم و پذیرش صلیب مسیح برای رهایی و نجات، برای این که بتونیم به حضور خدا بریم، برای این که بتونیم از حیات ابدی برخوردار بشیم. تنها کافی هست که ایمان بیارید و بپذیرید که عیسی خداوند هست.
خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم، وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب غصه و گریه امانم نمی دهد. تو ای خداوند شب و روز مرا تنبیه می کنی، به طوری که طراوت و شادابی خود را از دست می دهم و خرد می شوم. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. بنابراین هر شخص با ایمانی به محض آگاه شدن از گناه خود باید تا فرصت باقی است آن را در حضور تو اعتراف کند.
طوفان حوادث قبیله اسرائیل همچنان در راه است. لازمه رسیدن این قبیله به کنعان عبور از سرزمین‌هایی است که در سر راه قرار دارند. چنان که می‌دانید اراده خدا بر این بود که این قبیله وارد کنعان شوند و این مهم باید به هر نحوی انجام می گرفت، خواه صلح‌آمیز و خواه با قهر و جنگ. طریقه صلح‌آمیز عبور از این سرزمین ها درخواست از رؤسای آنها برای عبور از سرزمینشان بود. چنانچه با این درخواست موافقت می شد، قبیله اسرائیل بدون اینکه ضرری بر آن اقوام وارد کنند، بدون اینکه هزینه‌ای بر آنها تحمیل کنند، با اتکا به آنچه که داشتند تمام حوایج خود را با پول تامین می کردند و هر گونه خسارت احتمالی ناخواسته را جبران می کردند و با صلح و سلامتی از آن دیار عبور می کردند تا سرزمین بعدی چه پیش آید. در غیر این صورت، چنانچه آن دیار اجازه عبور به قبیله اسرائیل را نمی داد، آنگاه این عبور با قهر و جنگ صورت می گرفت. بنی اسرائیل و رهبران این را خوب می دانستند. رهبران قوم برای مقابله با هر نوع مقاومتی ترفندهای لازم را به کار می بردند.
ابتدا تشکیل ارتشی بود شامل 600 هزار مرد جنگی و گام دوم کسب اطلاع از اون سرزمین ها بود که چه قوم هایی در اونها ساکنند و قدرت جنگی اونها تا چه اندازه است. برای کسب چنین اطلاعاتی جاسوسانی می‌فرستند تا قبل از عبور از اون سرزمین‌ها اطلاعات لازم رو جمع‌آوری بکنند تا بنی اسرائیل چشم بسته وارد عمل نشه و نحوه عبورش از اون سرزمین‌ها رو بنابر اطلاعاتی که از اون سرزمین داشتند طراحی بکنند. قبل از هر چیز خداوند به موسی اینطور وعده داده بود که هیچ چیز و هیچ کس مانع ورود اونها به کنعان نمیشه، همونطوری که هیچ کس حتی قدرت فرعون مانع خروج اونها از مصر نشد، بدین دلیل مهم که فرمانده ارتش و پادشاه این قوم خود خداوند بود. مقصد اصلی این قبیله سرزمینی بود نیکو و وسیع و از نظر آبادانی و حاصلخیزی به اصطلاح معروف در اون شیر و شکر جاری بود. این سرزمین که در آن زمان کنعان نامیده میشد، حالا کشور اسرائیل و اردن رو تشکیل میدن برای دستیابی به اون منطقه، مقاومت های کوچک یا به طریق صلح‌آمیز و یا با جنگ در هم شکسته شد، ولی فتح اون سرزمین مستلزم غلبه بر اقوامی بود که در اونجا زندگی میکردن. اقوامی مثل کنعانیان، حتیان، آموریان، فرزیان و هوریان و یبوسیان که همگی اونها کافر و بت‌پرست بودند. یکی از این سرزمین‌ها که می‌بایست قبیله اسرائیل از آن عبور می‌کرد، ادوم نام داشت و موسی از مکانی به نام قادش پیامی برای حکمران ادوم می‌فرسته. او اینطور می‌نویسه: ما قوم اسرائیل و برادران تو آنچنان که می‌دانی، پدران ما به مصر آمدند و سال‌های سال در مصر زندگی کردند، اما در این سال‌های اخیر مصریان با ما بد رفتاری آغاز کردند و ما هم از خداوند برای رهایی از بردگی در مصر مدد خواستیم. خدا نیز درخواست ما را اجابت کرد و فرشته‌ای پیش روی ما فرستاد تا ما را از مصر بیرون آورد و اینک در قادش اردو زده ایم. تمنای ما این است که اجازه دهی از سرزمین تو عبور کنیم. در این عبور ضرری به مزارع، تاکستانها و هیچ چیز تو نخواهیم آورد و آب از چاه‌های شما نخواهیم نوشید و به چپ و راست منحرف نشده، بلکه از شاهراه خارج از شهر عبور خواهیم کرد. فکر میکنی جواب حکمران ادوم چی بود؟ اون با درخواست موسی موافقت نمیکنه و در پاسخ اینطور می نویسه: اگر وارد سرزمین من شوید، شما را به شمشیر خواهم کشت. موسی طریق مسالمت رو در پیش می گیره و مجدداً طی پیام دیگری به او تأکید می کنه که ما از راه های کناره استفاده می کنیم و چنانچه ما و دام های ما از آب های سرزمین تو بنوشند، بهای اون رو خواهیم پرداخت. قصد ما فقط این هست که از شاهراه شما عبور کنیم تا به مقصد برسیم. اما حکمران ادوم با لحنی تندتر در پاسخ موسی می نویسه: اجازه عبور به قبیله شما نمیدم و با شمشیر راه رو بر شما خواهم بست. موسی که وضع رو اینطور می بینه، از گذر کردن از ادوم صرف نظر می کنه. حق جویان عزیز، همونطوری که در کتاب خروج آمده، ادوم یکی از سرزمین‌های بین راه بود و بنی اسرائیل قصد تصرف اون رو نداشت. ولی در مورد سرزمین‌های موعود، خدا خودش وعده داده بود که تمام موانع رو از سر راه اسرائیل برمی‌داره و اون قوم تمام اون سرزمین‌ها رو متصاحب میشه. جریان ادوم و مکاتبات انجام شده بین موسی و حکمران ادوم، روح صلح‌آمیز موسی رو نشون میده که چگونه همیشه و همه چیز رو به اراده خدا واگذار کرده و چنان که خدا وعده گذشتن از ادوم و سایر شهرهای بین راه رو به موسی داده بود، او بلا درنگ با ایمانی که به نصرت خدا داشت فرمان تصرف اون شهرها رو صادر می کرد، ولی چون خدا در این مورد رهنمودی به او نداده بود، علارغم ارتش منظم و تجهیزاتش از هر گونه درگیری و جنگ صرف نظر می کنه و راه‌های دورتری برای رسیدن به مقصدش انتخاب می‌کنه. قوم اسرائیل پس از کوچ کردن از قادش به کوه حور می‌رسند و هارون برادر موسی در اون مکان به دیار باقی میره و همونطور که خدا فرموده بود، نائل به دیدار سرزمین موعود نمیشه و پسرش الازر به جای او منصب کهانت رو می‌گیره و به لباس کهانت ملبس میشه. یکی دیگه از سرزمین‌های بین راه اراد نام داشت که موسی تصمیم می‌گیره بدون عبور از اون شهر و درگیری با اهالی اون از کناری شهر قبیله رو عبور بده. ولی پادشاه کنعانی اراد به قوم اسرائیل شبیخون می‌زنه و تعدادی از افراد قبیله رو به اسارت می‌گیره. قبیله اسرائیل از این واقعه بسیار خشمناک میشه و تصمیم به مقابله با اراد و تسخیر اون و نجات اسرا میگیره و با خدای خودش عهد میکنه چنان که در این جنگ اونها رو پیروز بکنه، دیگه هیچ وقت روش مسالمت آمیز رو در پیش نگیره و به هر جایی که مانع ورود اونها به سرزمین موعود بشن با قهر حمله بکنند و اونها رو وادار به تسلیم بکنند. بدین ترتیب وارد جنگ با اراد میشن و اون دیار و تسخیر و اهالی رو از دم شمشیر میگذرونند. قوم اسرائیل برای رسیدن به مقصد لازم بود که ادوم رو دور بزنه، چون که خدا نمیخواست که ادوم به تسخیر اونها در بیاد. ولی قوم که از دوری راه خسته و درمانده شده بود و طعم پیروزی بر اراد زیر زبونش بود، با این تصور که موسی ادوم رو هم تسخیر میکنه و راه نزدیکتر رو انتخاب میکنه، در مواجهه با تصمیم موسی مبنی به دور زدن ادوم، داد و فریاد و صدای اعتراضشون بلند میشه. خدا برای فرونشاندن این صداهای اعتراض‌آمیز، مارهای زهرآگینی رو در بین قوم میفرسته که گروه زیادی از قوم هلاک میشن. بقیه که از گزش مارها در امان مونده بودند، طبق معمول میترسند و توبه میکنند و نزد موسی میان و تقاضا میکنند برای قوم وساطت بکنه. و موسی هم مثل همیشه این وساطت رو انجام میده و خداوند دعای اون رو مستجاب میکنه. عزیزان، وقتی خدا اراده میکنه آخرین جلوه قدرت خودش رو به فرعون نشون بده و اون رو وادار به تسلیم بکنه، به قوم اسرائیل میگه هر کدوم بره ای رو بکشند و خونش رو بر سر در خانه هاشون بپاشند تا نخست‌زادگان هر خانه‌ای که بر درش خون پاشیده شده زنده بمونه. و حالا خدا دستور ساختن مار برنجینی رو میده تا که هر مارگزیده‌ای به اون نگاه بکنه کشته نشه. عزیزان، خدا مالک این جهان و ما انسان هاست. فراموش نکنیم که جان و مال ما در اختیار او هست. خداوند هر وقت که اراده بکنه اعمال قدرت میکنه و هرگاه که اراده بکنه اعمال رحمت. در واقعه مصر خدا اعمال قدرت میکنه تا به فرعون که نماد تکبر و غرور و سرسختی کافران هست بفهمونه که خدا کیست و او کیست. هرچند که فرعون دیر میفهمه، دیر تسلیم میشه و تسلیم شدن او به بهای بسیار گرانی برای قومش تمام میشه. در اینجا عزیزان، مار برنجی همون خون سرخی هست که صبحگاه اون روز شوم به درگاه خانه اسرائیلیان پاشیده شده بود و نخست‌زادگانشون زنده موندند. حالا صلیب عیسی مسیح به منزله همون مار برنجی هست که هر گزیده شده ای توسط گناه در حال جان دادن به اون اگر نگاه بکنه نجات پیدا میکنه. چون صلیب عیسی مسیح همان خونی هست و همان مار برنجینی هست که آخرین نماد خدا برای رستگاری بشر هست. به بره بی عیب قربانی شده بر صلیب فکر بکنید. صلیب عیسی آخرین راه چاره هست برای ما مارگزیدگان و قربانیان گناه. ما ایمانداران هم مارگزیدگانی بودیم که با ایمان به قربانی اعظم خداوند بر روی صلیب حالا از هلاکت روحانی جان به در بردیم. شمایی که امروز در ایمان به عیسی مسیح نیستید، فرصت رو غنیمت بشمارید. این آخرین نشانه و آخرین نماد هست. این آخرین راه هست، این آخرین فرصت برای نجات هست. نجات شما مستلزم ایمان به عیسی مسیح و کاری که او بر صلیب برای شما انجام داد هست. به فرزند یگانه خداوند، به این بره بی عیب قربانی شده برای شما فکر بکنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.